شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما باد. آقای دکتر پارسابناب، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران، ولی خب باز هم در آغاز ماهیم و میخواستم از رخدادها و رویدادهای مهم 100 ساله اخیر، این حدود 100 ساله اخیر تاریخ ایران بهشون یه اشاره بشه تا به پردازیم به دنباله گفتیم.
بسیار عالی. عرض شد که کرونولوژی بعضی وقایع مهم در ماه مرداد رو مطرح می کنم به صورت بسیار خلاصه. در دوم مرداد سال 1331، دقیقاً 3 روز بعد از پیروزی قیام سی‌تیر،
بله،
در مجلس دوره 17 شورای ملی، نمایندگان تصویب کردند که روز سی‌تیر به عنوان روز قیام مقدس ملی اعلام بشه، که اعلام شد، تصویب شد. خب ما می‌دونیم که بعد از کودتای 28 مرداد هیچ وقت روز سی‌تیر در ایران، مراسم سی‌تیر در ایران برگزار نگشت. اگر برگزار گشت، همیشه یا نیمه مخفی بود یا کاملا مخفی بود. و بعد از انقلاب 1357 هم فقط 2 سالی سی‌تیری بود، مراسمش برگزار می‌شد از طرف مردم، و دوباره اونهایی که این مراسم برگزار میکردن نیمه علنی و نیمه مخفی و زیر زمین ها این مراسم برگزار میشد.
بله.
تا اینکه همین چند روز گذشته به مناسبت روز سی‌تیر دوباره مراسمی برگزار شد و با سرکوب شدیدی روبرو گشت و خیلی از افرادی که برگزار کنندگان این مراسم بودن دستگیر شدن و تا امروز من اطلاعی ندارم که آزاد شده باشن.
جناب پارسابناب، البته برخی آزاد شدن و برخی همچنان در بندن، ولی یکی از باز نکات مهم و بسیار حساس تاریخ ماست که نشانی است از مشابهت بسیار این دو رژیم با هم در برابر نیروهای ملی، در برابر نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه، چگونه همسان عمل می کنند.
درسته، هم سلطنت پهلوی ها هم جمهوری اسلامی از تمام اندیشه های برابری طلبی و ملیگرایی در ایران همیشه حراس داشتن و این حراسشون هم ایدئولوژیکی بوده هم سیاسی بوده و در عمل و در حرف نشان دادن که هر دو از بینش های مختلف، از منظرهای مختلف، هر دوی این رژیم ها چون اساساً ضد حاکمیت ملی هستند،
بله،
در نتیجه خیلی طبیعیه که اینها از مثلا وقتی که توده های مردم، روشنفکران، دانشجویان یا کارگران مراسم بزرگی رو برگزار میکنن، در این مراسم ما میبینیم که خیلی از افرادی که در این مراسم نقش فعال دارن بلافاصله دستگیر میشن و مورد سرکوب و خفقان قرار میگیرن و در زندان ها در واقع شکنجه میشن. این در مورد همین روز سی تیر امسال، یعنی ما دیدیم که اینا رفتن و اون افرادی رو که در این مراسم شرکت کرده بودن فعالیشون رو، اقلن افرادی که فعال بودن، سرشناس بودن، اینا را دستگیر کردن و انداختن زندان. و این در مورد اول ماهنه هم اتفاق افتاده که توجه کنی، اول ماهنه هم کارگران رو گرفتن انداختن زندان، اونا هم تا کنون
در
زندان هستن.
بله.
و افرادی که روز سی تیر رو برگزار کردن مراسمشون، اینا هم رفتن زندان. و من امیدوارم که جنبش مردم ایران که یکی از شعارهاش اینه که تمام زندانیان سیاسی رو آزاد باید کرد، این شعار واقعا همه اطلاق بشه. یعنی تمام این زندانیانی که در عرض این چند سال گذشته در ایران دستگیر شدن و زندانی شدن به علل دقیق سیاسی و به خاطر مسائل سیاسی، اینها رو هم، همه اینها رو هم آزاد بکنن.
دقیقا، باید به عنوان یک خواست عمومی بشه دیگه.
بله.
اینا عزیزان مردم هستن که در زندانند و در بند بلا. بعد جاپارسا ببینیم، در پیش داریم مشروطیت رو، حالا ببینیم اینها با کسانی که میخوان سالگرد مشروطیت رو، بزرگداشت سالگرد مشروطیت رو بگیرن چه خواهند کرد، باز تا کجا ترها خواهند رفت. ببرم
جنبش اخیر ایران وقایع بزرگ تاریخ 100 ساله گذشته ایران رو که ما در برنامه های خودمون در این 3 سال گذشته به ویژه این وقایع هر سال اشاره کردیم، این وقایع حالا مهم شدن و در ماه مرداد هم خب وقایع بزرگی اتفاق افتاده در تاریخ 100 ساله گذشته ایران که واقعا مردم ایران به ویژه این دانشجویان و جوانان از موقعیت استفاده میکنن و میرن پای برگزاری مراسم این وقایع بزرگ.
بله.
در اول من به این وقایع بزرگی که در ماه مرداد اتفاق افتاده یکی یک اشاره میکنم و بعدا هم میپردازیم به اهمیت تاریخی 14 مرداد سال 1285 که در واقع امضای صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار.
بله.
در هر حال در 4 مرداد، باز هم این در تاریخ ایران خیلی مهمه، 4 مرداد سال 1323، این روزیست که رضا شاه در شهر یوهانسبرگ که در حال حاضر بندر بزرگی است در کشور آفریقای جنوبی، در اونجا در تبعید فوت میکنه.
بله.
این روز فوت رضا شاه.
بله.
که دقیقاً تاریخش معلوم بود که ایشون بعد از دیکتاتوری چند ساله است، نزدیک به واقعا درسته که بیشتر از 20 سال در ایران پادشاهی کرد، ولی عمدتاً این 20 سال حکومت شاهنشاهیش پر از خفقان و سانسور و سرکوب بود و ایشون بعد از اینکه در ایران خلع شد از سلطنت و تبعید شد، چند سالی، نزدیک به 2 سالی در شهر یوهانسبرگ آفریقای جنوبی در تبعید بود و در اونجا فوت کرد.
بله.
6 مرداد سال 1288، این هم بسیار بسیار از نظر تاریخی خیلی مهمه که دوباره تکرار میکنن سالش، سال 1288، یعنی در واقع نزدیک به 3 سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت، یعنی 3 سال بعد از امضای صدور فرمان مشروطیت در 6 مرداد سال 1288، ما در تاریخ شاهد محاکمه شیخ فضل الله نوری هستیم به اتهام مخالفت با مشروطیت و عامل یک جریان بزرگی که بعداً در تاریخ مشروطیت به اسم آشوب توپخانه در تهران معروف شد که ایشون علیه مشروطیت برپا کرد با کمک قزاقان روسی، شاپشال و لیاخوف، و اینها بودن، یعنی شیخ فضل الله نوری با کمک شاپشال که معلم نظامی محمد علی شاه قاجار بود و لیاخوف که رهبر و رئیس قزاقان روسی در ایران بود، شیخ فضل الله نوری با کمک اینها در واقع با حمایت این قزاقان، با حمایت روسای تزاری و محمد علی شاه قاجار را در واقع بهش فرمان دادن، یعنی تحت عنایت این جریانات محمد علی شاه قاجار مدرس اول ایران رو به توپ بست.
بله.
و بعد از این که انقلاب مشروطیت دوباره پیروز شد و تهران به تسخیر انقلابیون مشروطه در اومد، شیخ فضل الله نوری رو یک هیئتی از طرف دولت موقت اون زمان که تشکیل داده بودن، اون هیئت ایشون رو محاکمه کردن و بعداً محکوم به مرگ ساختن.
بله.
6 مرداد سال 1288.
بله.
خیلی از مورخین به شیخ فضل الله نوری اشاره کردن، در کتاب‌هاشون راجع به ایشون خیلی نوشتن، ولی بهترین سندی که امروز ما داریم راجع به شیخ فضل الله نوری در کتاب تاریخ مشروطه کسروی است که ایشون در این حال که به دانش و معلومات این شخص اشاره میکنه که خیلی آدم دانشمندی بوده و معلومات داشته راجع به اسلام، ولی متاسفانه به قول کسروی ایشون فردی بود که از سالها قبل از انقلاب مشروطیت خودشو در واقع خیلی خیلی نزدیک کرده بود به رؤسای دولتی روسهای تزاری در ایران و با روسهای تزاری خیلی همکاری هایی میکرده، هم در زیان سالهای قبل از انقلاب مشروطیت، هم در آغاز انقلاب مشروطیت، که در واقع به توپ بستن مدرس هم با حمایت و فتوای شیخ فضل الله نوری در ایران اتفاق افتاد اون زمان.
بله.
بله. 12 مرداد سال 1332، این هم روز بسیار بسیار مهمیه در تاریخ ایران. این روز روز تاریخی رفراندومه یا مراجعه به آرای عمومی.
بله.
اون زمان میگفتن، حالا میگن همه پرسی.
بله.
ولی اون زمان در ایران دکتی از تحصیل کرده ها و اینا کلمه رفراندومه به کار میگونن، ولی عموم مردم من جمله مطبوعات به آرای عمومی همیشه از این رفراندوم اسم می بردن. امروز عمدتا میگیم همه پرسی.
بله.
در از غیر مرداد سال 1332 روز تاریخی رفراندوم بود توسط دولت مصدق، کابینه دکتر مصدق، جهت انحلال مجلس 17 که این یک تاریخ بسیار بسیار مهم میداره و ما میبینیم که دیگه بعد از این 12 مرداد که تمام اونایی که ضد دولت مصدق بودن تقریبا به اجماع میرسن که در ایران علیه مصدق کودتا بکنن، که بعد از 2 هفته در 28 مرداد همان سال، یعنی سال 1332، این کودتا
اتفاق
افتاد. از مرداد سال 1332 همون روزی است که مردم امروز از اون روز به اسم روز و تاریخ رفراندوم یا مراجعه به همه پرسی زد میکنن. و خیلی جالب بود که در این همه پرسی اقشار مختلف مردم شرکت کردن و تا اونجا که ما اطلاع داریم تعداد شرکت کنندگان مردم ایران اون زمان که واجد شرایط بودن در رفراندوم شرکت بکنن بیشتر از تمام افرادی بودی که در انتخابات مجلس 17 و در انتخابات مجلس های قبلی هم که شرکت کرده بودن. در این رفراندوم تعداد مردم بیشتر از تمام اون انتخابات قبلی بود.
آره، در واقع مجلس فرمایشی و مجلس تقلبی بود دیگه. دو تا مصدق هم در دادگاه لاهه به این نوع مجلس که هم در زمان رضا شاه بود و هم در زمان محمد رضا اشاره میکنن دیگه.
بله. مجلس 13 کاملا اونجوری بوده.
بله، توسط نظامی ها و اعمال نفوذ اونها چون امروز تو منطقه
و تاریخ مفصلی داره که دکتر محمد مصدق رفت پای رفراندوم در رابطه با انحلال مجلس 13 که برای اینکه در ایران اون اصلاحاتی رو که دولتش خواستار اون بوده و اون اصلاحات همیشون بر اساس آرمانهای مردم ایران برپا شده بودند، رفت وقتی که پای این اصلاحات بزرگ در جامعه با مخالفت شدید مجلس 17 روبرو شد. اون زمان بخشی قابل توجهی از اعضای این مجلس، یعنی نمایندگان این مجلس، طرفداران آمریکا بودن، رسمن و اسمن در خاطراتشون هم نوشتن و یه بخشیشون هم طرفدار دولت انگلستان بودن. حالا این طرفداران دولت انگلستان و طرفداران دولت آمریکا یا خودشون به طور مستقیم وابسته بودن به این دولت ها و یا اینکه از طرف دربار، این خیلی مهمه در تاریخ ایران، خیلی از افرادی بودن که طرفدار آمریکا بودن، طرفدار انگلستان بودن ولی از طریق دربار به شخص خود شاه، ولی بعضی ها بودن که خودشون مستقیماً با آمریکا بودن، یعنی از طریق شاه نبودن. من اینجا میتونم به دکتر مظفر بقایی اشاره بکنم که هم در مجلس بود، در مجلس 17 هم در داخل جبهه ملی بود تا اقلن قیام سی تیر و ایشون در بین مردم هم خیلی رسه داشت به خاطر اینکه در داخل جبهه ملی بود، ولی ایشون وابستگیش به آمریکا خیلی مستقیم و دقیق بدون واسطه بوده. این همیشه در تاریخ ایران بوده. بعضی از افراد هستن که مستقیما با نیروهای خارجی رابطه دارن ولی بعضی ها از طریق دربار، چون دربار طرفدار آمریکا میشد، اینا هم طرفدار آمریکا میشدن. و مثال های زیادی رو ما در تاریخ داریم. مثلا نخست وزیری که بیشتر از همه در ایران نخست وزیر کرد، آقای عبیدا، عباس عبیدا، ایشون وابسته پیش با آمریکا از طریق دربار بود، از طریق شاه بود.
بله.
اگر شاه نظرش عوض میشد خیلی امکان داشت که عباس عبیدا هم نظرش عوض بشه.
بله.
ولی مظفر بقایی و قوام السلطنه به عنوان دو تا مثال عرض میکنم، اینا نه، اینا اصلا با آمریکا بودن.
بله، نوزیران مستقل
آمریکا بره، اونا با آمریکا بودن.
بله، اینا وابستگان مستقل در خط خودشون،
مستقل و مستقیم بودن. بله. این خیلی مهمه. این در مورد کشورهای دیگر جهان سوم هم صدق میکنه. فقط از مشخصات میبینم ویژگی فرهنگ ایرانی این در ترکیه هم هست، در کشور شیلی هم ما نشانه هاشو داریم، در کشور ونزوئلا، همه جا ما اینجور آدم ها رو داریم.
بله.
ضرورتا فقط به خاطر رهبر کشورشون وابسته نمیشن، بلکه خودشون مستقل از اون رهبر وابستگی پیدا میکنن. که بهترین مثال مثلا سیرت الاسلام سیرت این طباطبایی، ایشون با انگلستان بوده.
بله.
نه اینکه مثلا شاه اون زمان مثلا احمد شاه با انگلستان بوده، اصلا رابطه ای نداشته، خودش مستقیما با
انگلستان بوده.
تضادا در اون مورد با احمدیشان، با احمد شاه که نبوده، در تضاد بوده.
بله، و با رضا شاه همراه.
بله.
بله.
مهم بود و فکر میکنم که این روز تنفیر سندوم وقتی که این رو ما بررسی میکنیم که چرا دکتر مصدق به این هلال مدسیده هم به پاش رفت و از طریق رفراندوم که خیلی هم قانونی بود از نظر قانون اساسی ایران و قوانین بین‌المللی چرا این کارو کرد، یک تاریخ بزرگی داره و خیلی مهمه و این روزیست که من بعد در بعضی از نوشته ها میگم که بعد از 12 مرداد سال 1332 تمام اونهایی که ضد دولت ملی مصدق بودن در ایران به اجماع رسیدن، علاقه بزرگ و ارتشیان عالی رتبه، طرفداران دربار و بخشی از احزاب سیاسی ایران، نجمه حزب زحمتکشان ایران تحت رهبری
مظفر بقایی،
مظفر بقایی و غیره و آیت الله کاشانی، اینا به اجماع رسیدن که باید کودتا بشه.